الله الرحمن الرحیم. صفحه 148 سطر 14 و اما اثبات دائره الا اصل مذهب الحق فیجب ان نتکلم فیه. بحث در اثبات دائره داشتیم، گفتیم که کیفیات مختص به کمیات اگر مختص به کمیات منفصل باشن احتیاج به اثبات نداریم، زیرا بعضی هاشون روشنن و بعضی هاشون در حساب اثبات شده. و اما اگر کیفیات مختص به کمیات متصله باشه باید اثبات کنیم و همه اونها رو میتونیم از طریق دائره اثبات کنیم، پس خوبه که ما به اثبات دائره بپردازیم. بعد از اینکه دائره اثبات شد، بقیه اشکال رو به عهده مهندس میذاریم. مهندس میتونه بقیه اشکال رو متوجه به ثبوت دائره اثبات کنه، اما دائره رو نمیتونه اثبات کنه با قواعد خودش. ما باید با قواعد خودمون اثبات کنیم و در اختیار او بگذاریم، او به صورت اصل موضوع و مطلوب الارض ازش استفاده کنه. به این جهت وارد اثبات دائره شد. گفتیم که دائره رو یک بار با فرض اینکه جسم مرکب است از دائره تجزا بشه اثبات میکنیم و بار دیگر بدون توجه به این مبنا، یعنی با مبنای خودمون که قائلیم اینکه جسم متصل است اثبات میکنیم. حتی توضیح بدیم که سه تا دلیل بر اثبات دائره اقامه میکنیم. دلیل اول رو بر مبنای کسانی که جسم مرکب است از دائره سقار میدونن تر میکنیم و دو دلیل دیگر رو بر مبنای حکما، یعنی دلیل اولمون جدلی است و الزامی، اما دلیل دوممون دلیل برهانی است. دلیل دوم و سوممون دلیل برهانی است. دلیل اول خوندیم و وجود دائره رو اثبات کردیم، ولی چون خودمون جز علایت تجزا رو قبول نداشتیم، گفتیم دائره‌ای که اثبات کردیم حقیقتا دائره نیست، بر مبنای اونها دایره هست، بر مبنای ما اسمشو دایره نمیذاریم. لذا خوبه که ما دایره رو به مبنای خودمون اثبات کنیم و با فرض اینکه جسم مرکب از اجزای لایتجزا نیست بلکه متصل و پیوسته است دایره رو اثبات کنیم. حالا میخوام وارد اثبات دایره به دلایل خودمون بشیم. دو تا دلیل ذکر میکنیم که هر دو دلیل برهانی هستن. بعد از اینکه دلیل دوممون تموم شد، یه مطلبی رو میاریم که اون مطلب میتواند مصداقی برای دلیل دوم باشد و میتواند دلیل مستقل به حساب بیاید، که صدر او رو جزئی از جزئیات دلیل دوم قرار داده، بنابراین تتمه دلیل دوم گرفته، ولی ملاولی ها به دلیل جدا گرفته. خب اگر دلیل جدا باشه میشه دلیل سوم، با اون دلیل قبلی هم که گذروندیم مجموعه میشن چهار دلیل. اما اگر تقریبه دلیل دوم باشه، خب ما تو دلیل بیشتر نداریم، با اون دلیلی که گذروندیم مجموعه میشه سه دلیل. چه ما از اول هم که وارد شدیم گفتیم سه دلیل، اون چهارمی رو دیگه چهارمی حساب نکرد، چهارمی رو گفتیم تقریبه همون سومی باشه. پس الان ما دو یا سه دلیل در پیش داریم که در واقع میشه گفتش دو دلیل در هست، دلیل سوم حالا یا دلیل مستقل یا تتمه دلیل دوم. قبل از اینکه وارد استدلال بشیم مقدمه رو ذکر میکنیم، که این مقدمه در اثبات دائره به دلیل دومی که میاد نافعه. ما دو دلیل در پیش داریم، حالا دلیل سوم هم اضافه کنید نکنید. این مقدمه که میخوام ذکر کنیم در بیان دلیل دوم و همچنین اگر دلیل سومی داشته باشیم در بیان دلیل سوم به کار میاد. فقط در بیان دلیل اول شاید ازش استفاده نکنیم، ولی در بیان دلیل دو و سه ازش استفاده خواهیم کرد. این که میگم یک و دو، یعنی از دلال باقی مونده یک و دو، دلیل قبل رو ندیده میگیرم و الا باید بگم دو سه، نه باید بگم یک و دو. حالا روشن بشه اگه گاهی میگم یک و دو منظور چیه، اگر گفتم دو سه منظور چیه. وقتی میگم یک و دو سه منظورم اینه که قبلی رو حساب کنیم، اگر گفتم یک و دو که اون قبلی رو حساب نمی کنیم. اصل مدعا، اصل مطلب ایشون رو من بخونم، بعد مقدمه رو ذکر کنیم بعد هم باید استدلال بشیم. صفحه 148 سطر 14 هم حدود دو صفحه پیش اینطور گفتیم، حدود دو صفحه پیش گفتیم که فنقول اما علا مظهر من یرکب المقادیر، اما علا مظهر من یرکب المقادیر من اجزا علا تتجزا. پیش رفتیم تا آخر، حالا الان میگیم ده اما اثبات دائره علا اصل مذهب الحق، این اصل بر اونجاست، این اما اصل بر اون امای خطیست. قبلا بر مذهب کسانی که مقادیر رو مرکب از اجزای دائره تجزا میدونستن اثبات دائره کردیم، حالا میخوام بگیم اما اثبات دائره علا اصل مذهب الحق. مذهب حق یعنی نفی جزء دائره تجزا، یا به تعبیر دیگه یعنی اتصال جسم و پیوسته بودن جسم و جزء بالفعل نداشتنش. بله جزء بالقوه دارد ولی جزء بالفعل ندارد. اثبات دائره بنابراین مذهب فیجب ان نتکلم فیه. و اما الاستقامه شروع به مقدمه ایست که عرض کردن که میخواد این مقدمه رو بیان کنه. بعد در دلیل دومی که میاد ازش بهره ببره. توجه کنید در این مقدمه اینطوری وارد میشه، میگیم که دائره رو ممکن است کسی قبول کند و ممکن است کسی دفع کند. کسانی که جسم رو متصل می‌دونند دائره رو قبول می‌کنند، کسانی که جسم را مرکب از اجزاء استقرار می‌دونند مرکب و قبول دائره رو قبول نمی‌کنند، ممکنه در وجود دائره شک کنند و حتی ممکن است وجود دائره رو دفع کنند. و ما ناچاریم برای اینکه دفع اونها رو باطل کنیم بر وجود دائره استدلال کنیم، چنانچه این کار کردیم که بر مظهر اونها که دفع میکردن وجود دائره رو، دائره رو اثبات کردیم و بر دائره استدلال کردیم. پس دائره امریست که ممکن است گروهی قبولش کنن گروهی دفعش کنن. قائلین به اتصال ممکنه قبولش کنن، قائلین به اجزاء الهی تجزا ممکنه ردش کنن. وقت ما ناچاریم برای اثبات دائره استدلال کنیم تا دفع کسانی رو که دائره رو دفع می کنن دفع کرده باشن. اما محاذات بین دو نقطه این امریست که هیچ کس نمیتونه دفعش کنه، چه قائل به جز الهی تجزا باشیم و چه قائل به جز الهی تجزا نباشیم. محاذات و وجود استقامت بین دو نقطه رو هیچ که نمیتونه دفع کنه. امریست بیان و امریست مقبول اندر کل. پس توجه کنید در مقدمه اینجور میگیم دائره رو بعضی ها ممکن است دفع کنند و ما ناچاریم بر وجود دائره استدلال کنیم تا دفع اونها جواب داده بشه. اما وجود محاذات و استقامت رو هیچ کس نمیتونه دفع کنه. امریست که همه باید بپذیرن، چه کسانی که قائلن که بین این دو نقطه و دو جز میتوانیم خط متصل برقرار کنیم و چه کسانی که بگوین بین این دو جز میتوانیم اجزاء لایتجزا بچینیم تا یه خط منفصل درست بشه. هر دو گروه معتقدن که بین دو نقطه یا بین دو جز محاذات و استقامت هست. نمیتونن وجود محاذات و استقامت بین دو نقطه رو یا بین دو جز رو منکر بشن. هیچی نمیتونه منکر بشه. هم قائلین به جز نمیتونن منکر بشن، هم قائلین به اتصال نمیتونن منکر بشن. هر دو باید اینو قبول کنن. پس در دائره احتمال دفع هست، باید استدلال کرد تا دفع برطرف بشه. در محاذات احتمال دفع نیست، کسی نمیتونه محاذات رو دفع کنه. این خلاصه مقدمه ایست که ایشون میگه. پس مقدمه توجه کنید، همه باید استقامت بین دو جز یا بین دو نقطه رو قبول کنن. استقامت این محاذات، چه کسانی که معتقدن بین این دو نقطه یا دو جز رو میتوان خط متصل کشید و چه کسانی که معتقدن که بین این دو نقطه و دو جز رو میتوان اجزای لایتجزا چید. هر دوشون باید معتقد بشن که محاضات بین این دو نختر داریم و همه همینطور از محاضات بین این دو نختر قبول دارن. یادتون باشه در درس گذاشتم گفتیم کسی که فطرت سلیم داشته باشه نمیتونه محاضات منکر باشه. اون کسی که محاضات منکر میشه داره عقلش رو به ثمن وقت میفروشه و همینطور گفتیم خرج و اندن بیانه به نفسه، اینجور حرفا رو بشون زدیم. یعنی کسی نمیتونه این کار انکار بکنه محاضات رو. این مطلب مقدمه ایشونه. آخه این مقدمه توضیحی داره. در این مقدمه ایشون دو جز رو فرض میکنه که معتقد بینشون محاضات هست. یه دو جز رو یا دو نقطه رو فرق نمی کنه، تعبیر به دو جز بکنی تعبیر به دو نقطه بکنی فرق نمی کنه، بین این دوتا رو محاضات قائل میشه. بعد میگه که بین این دو رو میتوان با خطی پر کرد، با خط مستقیم. منظورم خط مستقیم، فقط خط مستقیم رو در اینجا مورد بحثه، چون هنوز ما دایره رو اثبات نکردیم، مقدمه اثبات رو داریم میخونیم. از خط منحنی پیش ما هنوز ثابت نشده. خط منحنی دایره، یعنی دایره. اگر خط منحنی رو اثبات کنیم دایره اثبات میشه، هیچ زحمتی نداره، چون خط منحنی رو تموم میکنیم میشه دایره. الان وقتی ما هنوز وارد اثبات دایره نشدیم، هنوز خط منحنی رو قبول نداریم تا دلیل بیاد و خط منحنی رو ما ثابت کنیم. بنابراین توی این مقدمه بحثمون اگر خطی طرح میکنیم و ذکر میکنیم حتما مراد خط مستقیمه و خط منحنی نیست. خب پس در اینجا ابن سینا میگه بین این دو جز که محاضات هست ما میتونیم خطی رو قرار بدیم، حتما هرچند خط مستقیمه. بعد این خط رو حرکت میدیم، خط رو حرکت میدیم. دو حالت ممکن اتفاق بیفته. یک حالت این که اون محاضات خاصی که بین اون دو نقطه بود با حرکت این خط به هم نخوره، هنوز هم همون محاضات خاص برقرار میشه، وضع خط به هم میخوره اما محاضات بین اون دو نقطه به هم نمیخوره. مثلا خط فرض کنید که یک سرش در جایی قرار گرفته، سر دیگر خط در جای دیگه قرار گرفته. وقتی خط رو حرکت میدیم، حالا یا هر دو جزش رو حرکت بدیم، یعنی هر دو طرفش رو حرکت بدیم که کل خط حرکت کنه، یا یک جزش رو ثابت نگه داریم اون سر دیگرش رو حرکت بدیم، فرقی نمی کنه. اگه حرکت بدیم وضع خط به هم میخوره. یعنی قبلا خط مثلا فرض کن اون جهت رو نشون میداد، حالا یه خود این وضع میره که هر دیگر نشون میده، یه جور دیگه میشه، وضع به هم میخوره. ولی محاضات بین دو نقطه هیچ عوض نمیشه. یه حالته که با حرکت خط فقط وضع خط به هم میخوره، محاضات دو نقطه به هم نمیخوره. در چنین حالتی خطمون حتما متصله. دقت نکرد میکنه در چنین حالتی که خط رو حرکت میدیم وضع خط عوض میشه، ولی محاضات بین دو نقطه سر و تهش عوض نمیشه، یعنی اصل محاضات ممکنه اون محاضات خاص عوض نمیشه. در چنین حالتی که با حرکت خط وضع خط عوض میشه ولی محاضاتی که بین دو نقطه هست عوض نمیشه و به هم نمیریزه، ما کشف میکنیم که این خط متصله. خط متصل بود، حرکتش دادیم، محاضاتش دست نخورد، محاضات بین سر و تهش دست نخورد، ولی وضع خط عوض شد. اما بار دیگه یه خط دیگر رو که بازم بین دو سر و تهش محاضات حرکت میدیم، میبینیم هم وضعش به هم خورد، هم از اون محاضاتی که داشت مفارقت کرد، یه محاضات دیگه درست شد. یعنی دو نقطه سر و تهش محاضات جدید پیدا شده، که خط هم وضعش عوض میشه هم محاضات دو نقطه سر و تهش عوض میشه. در این حالت کشف میکنیم که خط متصل نبوده، خط از اجزای لایتجزا تشکیل شده بوده، که وقتی تکونش دادیم، حرکتش دادیم، اجزایش به هم ریخت، وضعش هم عوض شد، اجزایش هم به هم ریخت، اون محاضات قدیم فوت شد، یه محاضات جدیدی بین دو تا نقطه برقرار شد، محاضات قدیم به هم ریخت. پس خط دو حالت داره، خطی که بین این دو نقطه موازی وصل میشه، دو حالت داره: خط مستقیم، یا بعد از این که حرکتش دادید موازاتش ثابت میمانه، یا موازات مفارقت میکنه، اون موازات خاص از این میره. اگه موازات ثابت مون، بدانید که این خط مستقیمتون متصل بوده. اگر موازات رو هم خود بدونید که این خط مستقیمتون دارای اجزایی بوده که از هم تفکک پیدا میکردن، جدا میشدن. خب حالا که مطلب روشن شد، عبارت رو دوباره، من مقدمه رو دوباره تکرار میکنم: دائره ممکن است مورد شک قرار بگیرد و از جانب گروهی دفع شود، اما موازات بین دو نقطه سر و ته خط از جانب هیچ کس دفع نمی شود. که موازات در خطی باشد که اگر حرکتش داری موازاتش ثابت بماند، و چه موازات در خطی باشد که اگر حرکتش دادی از اون موازات قبلی از بیرون بیاید. در هر دو حال فرق نمی کنه که به اون صورت باشد که به این صورت باشد، موازات بین دو نقطه رو خواهیم داشت. کسی هم نمی تواند منکر این موازات بین دو نقطه شود. توجه شد، این مقدمه تمام شد. پس مقدمه رو دو جور بیان کردیم. یکی این که گفتیم موازات باید مقبول باشد که خط واصل بین دو نقطه موازی رو متصل ببینید، که مرکب از اجزای لایت اجزا ببینید. یه دفعه اینطوری بیان کردیم، یه دفعه اینطور بیان کردیم. گفتیم موازات بین دو نقطه رو باید قبول کنیم که خط واصل بین این دو نقطه رو بعد خطی بگیریم که اگر حرکت کرد وضعش عوض شود ولی موازات دو نقطه عوض نشود، و چه خطی بگیریم که اگر حرکت کرد هم وضعش عوض شود هم موازات بین دو نقطه عوض شود. یعنی دو جور این مقدمه رو تبیین کردیم. در یک تبیینمون گفتیم چه خط متصل باشد که مرکب از اجزای لایت اجزا باشد. در یک تبیین دیگه گفتیم چه خط حرکت کند و موازاتش ثابت بماند، چه خط حرکت کند موازاتش عوض شود. این دو تعبیری که کردیم هر دو یکی بود، منتها تعبیرها رو عوض شد. فقط به خاطر این که خواستیم دو تعبیر داشته باشیم. ابن سینا تعبیر دوم رو به کار میبره، نمیگه چه خط متصل باشد چه مرکب از اجزا باشه، میگه چه خط بر اثر حرکت موازاتش ثابت بماند و چه خطی باشد که بر اثر حرکت موازاتش به هم بریزد، موازات خاصش به هم بریزه، موازات دیگه پیدا کنه. فرقی نمی کنه، هر دو خط، هر کدوم از این دو خط که باشد بین دو نقطه سر و تهش باید موازات باشه، و کسی نمیتونه این موازات رو منکر بشه. میتواند دایره رو منکر بشه ولی این موازات نمیتونه منکر بشه. بنابراین ما برای اثبات دایره احتیاج به استدلال داریم، برای اثبات موازات احتیاج به استدلال نداریم. بله، اصل موازات رو لازم داریم. حالا ممکنه موازات خاص به هم بخوره، ممکنه موازات خاص باقی بمونه، ولی اصل موازات از بین نمیره. اصل موازات بین دو نقطه یه مطلبی است که همه باید بپذیرن، کسی نمیتونه منکر بشه. هم قائلین به اجزای لایت اجزا، هم نافین اجزای لایت اجزا، همه باید موازات بپذیرن. خب ایشون این مطلب رو میگه به عنوان مقدمه، بعد در دلیل دوم از این مطلب استفاده میکنه. یعنی اثبات دائره بر مبنای بر دلیل دوم مبتنی بر این. لذا در اینجا قبل از ورود در استدلال این مقدمه رو که یه مقدمه کوتاهی ازش میکنه. حالا چطوری از این مقدمه استفاده میکنی؟ انشاءالا وقتی وارد دلیل دوم شدیم و بیان کردیم روشن میشه. البته توجه داشته باشید در این مقدمه که الان ما بحث کردیم، بحثمون در دو نقطه سر و ته خط بود. خود همین خط رو ملاحظه کردیم. خط رو نمیخوام روی دایره بذاریم جا به جا کنیم، چنانچه در جلسه گذشته این کار رو میکردیم. یه خط درست میکردیم، رو دایره میذاشتیم، نقطه یه طرفش روی نقطه مرکز بود، نقطه یه طرفش روی نقطه محیط بود، این کار رو انجام میذاریم. الان از این بحث بیرون آمدیم، ما دیگه به اون دایره که از اجزا درست شده کار نداریم، و به اون خطی هم که روی اون دایره قرار میدادیم و خط رو منحرف می کردیم، به توسط اون خط بعضی اجزا رو پاک می کردیم، بعضی اجزا رو اضافه می کردیم، احتیاج به اون خط هم نداریم. الان بحثمون در این نیست، یه خط مستقل رو داریم فرض می کنیم که روی هیچی نیست، خط فرض رو فضاست. همین خطی که تو فضاست یه سر و ته داره، دو نقطه سر و ته داره، میخوام بگیم بین این دو نقطه سر و ته موازاته. چه قائل بشیم که بین این دو نقطه سر و ته یه خط متصل رسم میشود؟ چه قائل بشیم که اجزای لایق از اجزا واقع میشود؟ فرقی نمی کنه، بالاخره بین این دو نقطه باید موازات داشته باشیم. و کاری هم به اون خطی که در جلسه گذشته میگفتیم نداریم، یه خط مستقلی داریم بحث میکنیم، یعنی دو تا نقطه از سر و ته یه خط. حالا این خط میخواد رو دایره بذارید، میخواد رو فضا بذارید، رو هر جا بذارید، پس کاری ما خطی که در جلسه گذاشته میگفتیم نداریم. یه اشتباه نشه، فکر نکنید ما هنوز اون بحث جلسه قبلی، اون بحث جلسه قبل کاملا تمام شد، الان میخوام وارد یه بحث دیگه بشیم. مقدمتا میگیم بین دو نقطه موازات به همین ترتیب که هست. و اما الاستقامه و وجوب موازات بین طرف خط، نسخه ما و وجوب و محاذاتن داره. در سه نسخه پاورقی ما اشاره کرده که وجود دو محاذاتن داره و من در حواشی که نگاه می کردم دیدم تقریبا مثل این که همه حواشی هم در اینجا ملا صدر حاشیه داره، هم ملا سلیمان حاشیه داره، هم سید احمد علوی حاشیه داره، هم ملا اولیا. ملا اولیا این کلمه وجود رو تکرار نکرده، اما اون سه بزرگوار دیگه کلمه وجود آوردن، وجود آوردن، وجود نگوردن، نسخه وجود ترجیح دادن. خود نسخه تهران هم نگاه کردیم، اونم وجود داره. حالا هر کدوم شما معنا کردید میشه، ظاهرا وجود راحت تر معنا میشه. حالا چه وجوب و محاذاتن قرار بدید، چه وجود و محاذاتن قرار بدید، فرقی نمی کنه، ولی در هر حال باید عطف وجود، وجود و محاذات یا وجوب و محاذات بر استقامت عطف تفسیر باشه. یعنی وجود و محاذاتن داره همون استقامت رو معنا میکنه. قبلا در جلسه گذشتم گفتیم که ایشون در اینجا استقامت رو معنی محاذات قرار میده و گفتیم من بعدا در کلامش میاد، حالا میبینی در کلامش آمده، یعنی استقامت رو با وجود محاذات داره تفسیر میکنه. اصلا حتما اصلا تفسیر میده. اما الاستقامه و وجود و محاذاتن بین طرفی خطین، یه خط پایین تر فضاله که امرون لا یمکنو دفعو، این جواب ایزاست، این جواب اماست، که انهو عبارت اینطوره، اما دائره فیمکن دفعو. و اما الاستقامه و وجود و محاذاتن بین طرفی خطین فضاله که امرون لا یمکنو دفعو، عبارت اینطوریه، میخواد بگه فرق است بین دائره و محاذات. دائره رو بعضی ممکنه دفعش کنه، وقت ما برای اینکه دفعشون رو جواب بدیم استدلال میکنیم، اما محاذات کسی نمیتونه دفعش کنه تا معاهده که استدلال پیدا کنه. خطن یعنی خطن مستقیمه، اینو اشاره کرده. بعدن هم خواهیم گفت خطن مستقیم متحرکه، خطو خواهم حرکت بدیم بعدن. خب حالا توجه کنید یه قسمتی از عبارت عربی میخونم، ازا لزمه المتحرک لم یکن هایدن و این فارقه کان هایدن عادلن. این قسمتی که عربی خوندم این صفت هست برای استقامت، یا بفرمایید صفت هست برای وجود و محاذاتن، صفت برای خط نگیرید، صفت بگیرید برای استقامت یا وجود و محاذات. ضمیر لزمه که ضمیر مفعولیه برمیگرده به استقامت. خب ممکنه بگید استقامت مؤنثه یا بالاخره به منزله مؤنثه، چرا ضمیر مذکر برگردونه؟ بگیم خب برگردونید به وجود و محاذات که مذکره، چون فرق نیست بین وجود و محاذات و استقامت، چون هر دو یکی‌اند. ضمیر رو برگردونید و اگه مؤنث بیارید برمیگردونید به استقامت، مذکر بیارید برمیگردونید به وجود و محاذات. الان هم که مذکر آمده دلتون میخواد به وجود محاذات برگردیم، دلتون میخواد به استقامت برگردیم، فرقی نمیکنه. المتحرکو من این عبارت رو باید ترکیب کنم، همین که الان دارم ترکیب میکنم. المتحرکو فاعل لازمه هست، و این المتحرک کنایه از خطه، خطی که میخوام حرکتش بگیم. لم یکن جواب ازاست و ضمیرش برمیگرده به متحرک. و این فارقه هود دو تا ضمیر داره، یه ضمیر مستتر داره یه ضمیر باره. ضمیر مستترش برمیگرده به همون متحرک که خط، ضمیر بارزش برمیگرده به استقامت یا برگرده این به وجوب و محاذات. کانه هم ضمیر داره، کانه ها ایدن عادلن، این ضمیر کانه برمیگرده به متحرک. حالا عبارت توجه کنید معنا کنه. اما استقامت و وجوب محاذات بین دو طرف خط رو هیچ کس نمیتواند دفع کند. استقامتی که این صفت دارد، اذا لزمه المتحرک، اگر استقامت خاصی باشد که خط متحرک لازم داشته باشد اون استقامت رو، یعنی از اون استقامت منفک نشود، از اون استقامت مفارقت نکند، یعنی خط متصل باشد، چه خط لازم دارد این استقامت خاص رو؟ وقتی متصل باشه، خط متحرک رو داریم فرض میکنیم و خطی که بین این دو نقطه محاذی رسم میشود و این خط هم حرکت میکند. این چنین خطی اگر لازم داشت اون محاذات خاص رو، یعنی حرکت کرد و در اثر حرکت اون محاذات خاص به هم نخورد و محاذات خاص باقی موند، اگر استقامت این چنین است که اگر خط متحرک لازمش داشت، لم یکن اون خط متحرک حائدن، حائدن یعنی مایل است. این خط متحرک خطی نیست که کج بشه، خطی است که همچنان که صاف بوده تا آخر صافه، یعنی خط متصله که اگر حرکتش دادید، چون متصله تمام اجزایش حرکت میکنه، اجزای فرضی، اجزای با بالفعل نداره، چون متصله تمام اجزایش با هم حرکت میکنن، انحنایی، انحرافی، شکستگی توش به وجود نمیاد. برخلاف اون وقتی که خط متصل نباشد که اگر حرکتش دادید انحنایی، انکسار، یه چیزی بهش پیش رخ میده که از اون حالت صافی در میاد، بهش میگیم مایل شد، شکست، منکسر شد یا عادل شد، عدول کرد، میل پیدا کرد، کج شد بالاخره. و این فارقه، یعنی و این فارقه این متحرک اون استقامت خاص را، یعنی بر اثر حرکت استقامت خاصش از بین رفت، کان اون متحرک خطی که حائزن عادلا، یعنی خطی میشود که عادل میشه، عادل میشه یعنی کس میشه، یعنی مایل میشه، یعنی میشکنه، یعنی اون صافی قبلش باقی نمیمونه، محاذاته به هم نمیخوره، ولی اون محاذات خاص به هم، اصل محاذات باقی، اما اون محاذات خاص به هم خورده، چون محاذات خاص به هم خورده معلوم میشه که یعنی خط متحرک محاذات رو مفارقت کرده، چون مفارقت کرده و محاذات خاصش به هم خورده معلوم میشه این خط متصل نبوده. این عبارت میخواد بفهماند محاذات بین دو نقطه سر و ته خط هست که این خط رو متصل بگیری که بر اثر حرکت از محاذاتش جدا نشود، که منفصل و مرکب از اجزای لایتجزا بگیری که بر اثر حرکت از اون محاذاتش مفارقت کند. در هر دو حال فزاره که امر لا یمکنه دفعه، وجود محاذات بین دو طرف خط امریست که نمیتوان دفعش کرد، یعنی مطلبیست که واجب القبول است، و چون واجب القبول است احتیاج نداریم که رایش استدلال کنیم، به عنوان یک اصل مفروض پذیرفته شده قبولش میکنیم و در دلیل دوم انشاءالله ازش استفاده میبریم. مقدمه تمام شد. از فنقول وارد اولین دلیل میشه. اولین دلیل بر اثبات دائره با فرض این که جز الهیت اجزا نداشته باشیم، بلکه جسم یک متصل و یک پیوسته باشه. در این دو دلیل، در اینجا دو دلیل اقامه میکنیم، دلیل اول حالا میخوام بخونیم که با دلیل قبل زمین میکنید میشه دلیل دوم. دلیلی است که ما در طبیعیات مفرداتش رو گفته بودیم، بلکه نتیجه ازش میگرفته بودیم، از این مفردات نتیجه هم گرفتیم و با اون نتیجه معلوم شد دایره داریم. حالا اینجا هم مفرداتش رو اشاره میکنیم، هم نتیجه میگیریم، یعنی کل دلیل رو به صورت مختصر داشت میکنیم. دلیل از دو تا مقدمه تشکیل میشه. مقدمه اول اینه که ما در جهان خارج جسم بسیط داریم، جسم بسیط داریم، اونه در جه خودش اثبات کردیم. مقدمه بدیهی نیست، احتیاج به اثبات داریم، اما در جه خودش اثبات کردیم، یعنی در طبیعت اثبات کردیم. مقدمه دوم اینه که کل جسم بسیط فلهو شکلون طبیعی، هر جسم بسیط داره شکل طبیعی است. نتیجه این دو مقدمه این است که ما در جهان خارج شکل طبیعی داریم، یعنی جسمی با شکل طبیعی داریم. پس مقدمه اول گفت جسم بسیط داریم، مقدمه دوم گفت هر جسم بسیطی دارای شکل طبیعی است. پس با این نتیجه میگیریم بس ما جسمی که دارای شکل طبیعی باشد داریم. خب حالا شکل طبیعی رو تعریف میکنیم، یعنی نتیجه رو مقدمه برای قیاس بعدی قرار نمیده، شکل طبیعی رو فقط تعریف میکنیم. یه شکل طبیعی شکلی که اجزاش مختلف نباشه. وقت توی اشکال میگردیم ببینیم چه شکلی که اجزاش مختلف نباشه، نگاه میکنیم مکعب شکلی که اجزاش مختلفه. مکعب دارای گوشه است، دارای لبه است، لبه دارای سطحش با لبه هاش فرق میکنه، لبش با اون گوشش فرق میکنه، یعنی اجزای مختلف داره، از شکل بسیط نیست. مخروط نگاه میکنیم اونم همینطور، استوانه همینطور، هر شکل نگاه کنیم میبینیم اجزایش مختلف نیست. تنها شکلی که اجزایش مختلف نیست کره است. کره اجزای مختلف نداره، اصلا اجزا نداره، اجزاش فرضیه. وقتی اجزا نداشت میتونیم بگیم اجزا مختلف نداره. پس شکل طبیعی کره است. بنابراین اینطور میشه، دوباره قیاس رو تکرار میکنیم، ما در جهان جسم بسیط داریم و جسم بسیط دارای شکل طبیعی است. بفرمایید کروی است، به جای دارای شکل طبیعی است بگید کروی است. چون الان ما شکل طبیعی رو که تعریف کردیم معلوم شد که شکل طبیعی یعنی کره، خیر از کره چیزی که پیدا نشد. پس به جای شکل طبیعی بذارید کروی. اینطور میشه ما در خارج جسم طبیعی داریم، ما در خارج جسم بسیط داریم و جسم بسیط کره است، پس ما در خارج کره داریم. ثابت شد که ما در خارج کره داریم. خب حالا که ثابت شد کره داریم، کره رو ببرید به صورت مستقیم، ببرید دو تا دایره درست میشه. از همون قسمت بریدگیش دو تا دایره درست میشه. مثلا یه هندوانه مثلا ببرید، از هر جا ببرید فرق نمی کنه، به دو قسمت مساوی قسمتش کنید یا به دو قسمت نامساوی قسمتش کنید، فرقی نداره، فقط مساوی ببرید، یعنی کج نبرید، صاف ببرید. صاف که بردید دو طرفش رو که نگاه، وقتی بازش کردیم دو طرف این کره رو که نگاه می کنید، یعنی در همون قسمت بریدگی ببینید دایره درست شد، دو تا دایره درست شد. پس معلوم شد دایره در جهان داریم. دقت شد، دلیل تموم شد. دلیل همین بود که اثبات کردیم کره داریم، به بیانی که گفتیم یعنی با اون قیاس اخترانی اثبات کردیم که کره داریم. بعد از این که اثبات کردیم کره داریم، گفتیم کره رو که میبریم دایره پیدا میشود، پس دایره هم داریم. دلیل آسانی فنقول اتبعینا فی طبیعیات من وکن، یعنی با یه بیانی، با یه بیانی در طبیعیات ثابت شد وجود دایره. در طبیعیات ثابت کردیم که دایره موجوده. اون بیان چی صورت داره؟ که همون بیانی که در طبیعیات گفتیم اینجا میخوام بگیم منتها مختصر. و ذالک لانه، این که میگوییم در طبیعیات دایره رو اثبات کردیم، به این جهت است که تبین لنا ان جسما بسیطا. کتاب ما اینطور داره، تبین لنا ان جسما بسیطا. وقت ان جسما بسیطا، جسما بسیطا میشه اسم ان، خبرش نیست. لذا در اینجا تقدیر میگیم که ان هاهنا جسما بسیطا، که هاهنا بشه خبر مقدم، جسما بسیطا بشه اسم مؤخر، یا ان لنا جسما بسیطا، هر دو تقدیر درسته. که چون لنا قبل از ان هست، ما بعد از انه یه لنا تقدیر میگیریم یا یه هاهونا تقدیر میگیریم. اگر لنا رو بعد از انه داشتیم دیگه تجوی تقدیر نداشتیم. نسخه ما اینطوره. نسخه شما چه داره؟ چی داره؟ تبایی لنا ان نجسن بسیطن. ظاهرا همه نسخ همینطوره، پاورتیم هم چیزی نداره. پس باید بعد از انه یه لنای دیگه تقدیر بگیریم یا هاهونا تقدیر بگیریم. اینطور میشه ان لنا جسمن بسیطن یا ان هاهونا، یعنی در جهانی که ما هستیم جسمن بسیطن، جسم بسیط داریم. این یه مقدمه. مقدمه دوم، تبین ان کل جسم بسیط فلهو شکلون طبیعی. این مقدمه دومه. این دو تا مقدمه رو که به هم زمین میکنید نتیجه میگیرید که ان لنا جسما که لهو شکل طبیعیون، یعنی جسمی که دارای شکل طبیعی باشد ما داریم. و حالا شکل طبیعی رو معنا میکنه، هر چقدر دیگه اصطلاح نیست فقط تعریفه. و تبین ان شکله طبیعی، یعنی شکل طبیعی جسم رسید، شکلی خوبلد، یعنی شکلی که لا یختلف البته فی اجزایی، شکلیست که در اجزاش اختلافی حاصل نیست که توضیح دادم. خب حالا چه شکلی از بین اشکال در اجزاش اختلاف نیست؟ میفرماد و هیچ شیعی از اشکال غیر مستدیره این چنین نیست که در اجزاش اختلاف نباشد. هر چی مستدیر هست، یعنی دایره، یعنی کره، در اجزایش اختلاف نیست، ولی اگر غیر مستدیر هر شکلی دیگر داشته باشی در اجزایش اختلاف هست. پس لا شیء من الاشکال غیر مستدیره کذالک، هیچ شکل از اشکال غیر مستدیره کذالک نیست، یعنی اینچنین نیست که خالی از اختلاف باشد، اجزایش اختلاف نداشته باشی، بلکه همشون اجزایشون اختلاف داره. بنابراین ما میگیم که شکل طبیعی باید کره باشه. وقت تو اون قیاس به جای شکل طبیعی کره رو میذاریم. اینطور میشه جسم بسیط داریم و جسم بسیط باید شکل طبیعی داشته باشه. به جای باید شکل طبیعی داشته باشه میذاریم باید کره باشد. وقت ثابت میشود که پس ما کره داریم. فقط سهم وجود کره، ثابت شد که کره داریم. حالا و قطعها بالمستقیم هو دائره، قطع کردن کره به قطع مستقیم دائره است، یعنی دائره درست میکنه. قطع مستقیم لازم نیست کره رو مساویاً قطع کنید که قسمت بالاش و قسمت پایینش یکسان باشه، میتونید غیر یکسان هم قطعش کنید، ولی هر چیز هم باید مستقیم قطعش کنید، کت قطع نکنید ولی دائره درست نمیشه. ممکنه مثلا بیجی درست بشه، اگه کت قطعش کنه ممکنه بیجی درست بشه، دائره درست نمیشه. مستقیم قطعش کنه نه، لازم نیست در مرکز قطعش، از مرکز لازم نیست، ولی فقط لازمش مستقیم قطع بشه. و قطعها بالمستقیم هو دائره، نتیجه میگیریم فقط صحه وجود دائره، وجود دائره صحیح صحیح شد. توجه کردین این دلیل رو من با یک قیاس اثبات کردم، یک قیاس بسیط که دو تا مقدمه داشت. وقت مقدمه دوم رو تعریف کردیم، بعد تعریف رو جایگزین شکل طبیعی کردیم و نتیجه رو گرفتیم. میتونید قیاس رو قیاس مرکب کنید، اینطوری بگید ان لنا جسما بسیطا و این کل جسم و سیتن فلهو شکلون طبیعی. بعد بگید، بعد اینطور نتیجه بگیرید که این لنا جسم لهو شکلون طبیعی. بعد این نتیجه رو مقدمه قیاس بعدی قرار بگید، این لنا جسم لهو شکلون طبیعی و لا شیء من الاشکال به طبیعی الا کره، نتیجه بگیرید فلنا جسمون کروی، ثابت میشه کره داریم. وقتی کره داشتیم قطعش میکنیم، ثابت میشه دائره داریم. دقیقا چنین به این بیان هم میتونیم دلیل رو تبیین کنیم که به صورت قیاس مرکب درست میشه، به صورت قیاس بسیط هم درستش کردیم. و این زن یمکننا ورود در دلیل دومه، این دلیل طولانیه، حدود یک صفحه طول میکشه. دقت کنید من مختصر این دلیل رو عرض میکنم، بعد که مختصرش گفته شد، معلوم شد ابن سینا چطوری میخواد دایره رو اثبات کنه، اون وقت به اجزای دلیل میپردازم، تیکه تیکه اجزا رو بیان میکنم و پیش میدم. وقت چون تمام مطالب در همین خلاصه ذکر شده، اون تجزیه دلیل ذهن رو متفرق نمی کنه. دلیل رو من تجزیه می کنم، ذهن رو متفرق نمی شه. توجه کنید ایشون میگه که دو تا سر، دو تا خط یا دو تا جسم رو ملاحظه کن. حالا ما دو تا خط رو ملاحظه می کنیم، راحت تره. این دو تا رو به هم چنان وصل کن یا به تعبیر دیگه متقاطع کن که از تقاطعشون زاویه درست بشه. دو تا خط رو در امتداد هم قرار نده که اگر به هم رسیدن بشن یه خط. یه جور دیگه یکی رو دیگری وارد کن، یکی رو دیگری وارد کن که وقتی خط کردن زاویه درست کنن. حالا یا زاویه قابله درست کنن، یا زاویه مرتجه درست کنن، یا زاویه قائمه درست کنن، بالاخره زاویه درست کنن. حالا فرض کن زاویه قائمه درست کنن، شرط همه راحت تره. یعنی خطی رو به خط دیگه عمود کن که در تقاطع این دو خط زاویه قائمه درست شود. بعد میگه اون خطی که مثلا روی اون خط دیگر است، اون رو حرکت بده به سمت مثلا انطباق. البته حرکت بده به سمت های مختلف، یکیش انطباقه. من انطباق دارم عرض میکنم که میخوام مختصر حرف بزنم. این خطی رو که روی اون خط دیگر است، به سمت انطباق روی اون خط دیگر حرکتش بده. یعنی مثلا این خطی رو که عموده حرکت بده به طوری که بیاد روی اون خط افقی منطبق میشه. یکی از دو حال اتفاق میفته، یا اون ته خط عمود که چسبیده به خط افقی و افقی رو قطع کرده ثابت میمونه، یا اونم حرکت میکنه. اگر ثابت بمونه، فقط اون سر بلند خط عمودی داره به سمت پایین میاد که رو خط افقی بخوابه و منطبق میشه. این وقتی داره میاد پایین که بخوابه، یه منحنی درست میکنه، مستقیم که پایین نمیاد، همینطور که داره پایین میاد یه منحنی رسم میکنه و به این ترتیب ثابت میشه که ما منحنی داریم. این منحنی رو کامل میکنیم، دایره درست میشه. توجه کنید چقدر راحت دایره ثابت درست شد. خطی رو خط دیگر وارد کرد، زاویه درست شد. اون خط وارد رو اون خط دیگر خوابان. خوابیدن اون خط روی این خط یه دایره منحنی، خط منحنی میسازه. به این ترتیب خط منحنی ثابت شد. این یه حالت بود، یه نیم دایره یا کمتر از نیم دایره. یه حالت دیگه هم هست. حالت دیگه اینی که وقتی ما داریم اون بالای خط عمودی رو به سمت اون خط افقی خم میکنیم که بیاد رو خط افقی بخوابه، پایین این خط عمودی رو که به خط افقی وصل کرده ثابت نگه نداریم، بذاریم اونم حرکت کنه. این سر خط عمودی به سمت پایین میاد، اون سرش که روی خط افقی به سمت بالا میگه. خط متصل دیگه، خط متصل قرار شد که اعضای دایره جدا فعلا نداشته باشه. خطی که الان ما وصل کردیم رو خط دیگه متصله. بنابراین اگر سر بالایی خط رو دلا کنید که به سمت پایین بیاد، سر پایینی خط به سمت بالا میاد. خب اون وقت هم این که داره پایین میاد منحنی درست میکنه، همون که بالا میره منحنی درست میکنه، دو تا منحنی درست میشه. از دو تا فرض کردیم. یه فرض اینی که ته اون خط عمودی که روی خط افقی واقع شده ثابت بمونه، فقط اون سر خط عمودی بیاد پایین، این یه دونه منحنی درست میکنه. فرض دوم این بود که ته خط عمودی که روی خط افقی واقع شده اون رو ثابت نگه نداریم، سر خط عمودی رو دلا کنیم که به سمت خط افقی بخوابه، اون وقت ته خط عمودی هم بالا میره. هم سر و ته دوتایی حرکت میکنن، سر به سمت پایین حرکت میکنه، ته به سمت بالا حرکت میکنه. وقت دوتا خط منحنی ساخته میشه، یکی رو سر این خطی که داره حرکت میکنه میسازه، یکی رو ته اون خطی که داره حرکت میکنه میسازه. بله ببینید، یه جا یه جای این خط، مثلا فرض کنید وسط این خط عمودی رو، وسط این خط عمودی رو شما ثابت نگه میدارید، وسط خط عمودی رو که ثابت نگه داشتید دوتا انگشتتون رو نگه میدارید، بعد اون خط عمودی رو میخوابونید. وقتی خط عمودی میخوابه سر این خط عمودی داریم پایین، تهش داریم بالا، وسطش هم که بین دوتا انگشت شما صفت گرفته شده. وقتی اینطور بشه اون سر که داره به سمت پایین میاد یه منحنی درست میکنه، ته که به سمت بالا میره یه منحنی دیگه درست میکنه. شما وسط این خط گرفتید، گاهی وسط رو میگیرید، گاهی هم لازم نیست وسط رو بگیرید، یه خود پایین تر از وسط رو بگیرید، بازم هم در هر حال این وضع درست میشه. منتها اگه وسط رو گرفتید، دقت این چیز میکنن، اگه وسط این خط عمودی رو گرفتید و دلاش کردید، حرکت اون سر به سمت پایین برابر است با حرکت ته به سمت بالا، هیچ کدوم سریع‌تر و بطی‌تر نیست. اما اگر وسط رو نگرفتید، پایین‌تر از وسط رو گرفتید، حرکت سر سریع‌تر میشه، حرکت ته بطی‌تر میشه. اگر بالاتر از وسط رو گرفتید برعکس میشه، حرکت سر بطی‌تر میشه، حرکت ته سریع‌تر میشه. حالا این چطور میشه ان شاءالله توضیح خواهم داد. اینا اصل مطلب رو خواستم بگم، نخواستم که این جزئیاتش وارد بشم. پس روشن شد، توجه کنید چی کار کرده ابن سینا. ابن سینا از اول گفت دو تا خط فرض کن، جوری قرار بده که یکی دیگری رو قطع کنه و بر اثر فرضشون زاویه درست بشه. وقتی زاویه درست شد، وقتی یه خط رو بر روی خط دیگه بخوابون، در حین خوابوندن دو حالت اتفاق میفته، یا یه سر خط ثابت سر دیگه داره به سمت پایین میاد، یا نه وسط ثابت سر به سمت پایین یا سر به سمت بالا میره. در هر دو حال این خطی که داره حرکت میکنه منحنی میسازه، منحنی رو کامل کن میشه دایره. اینو خواهیم گفت، دو تا خط فرض میکنیم برای راحت شدن، بعد از وسط استدلال میگیم لازم نیست دو تا خط فرض کنیم، یه خط هم فرض کنیم کافیه، به شرطی که یه خط رو یه بار بخوابونیم یه بارم عمودش کنید. چون بالاخره یه خطی باید فرض کنید که خط عمود رو بخواید اون بخوابونید. شما ولو اینکه خطی هم نداشته باشید، بالاخره فضا رو داری خط فرض میکنید که این خط رو اون خط بخوابونید. ولو یه خط هم داشته باشید، میتونید اول اون خط رو افقی قرار بدید، بعد برش دارید بگید خب جاش باقی موند فضا، جای این خط و فضا باقی موند، دوباره عمودیش کنید. وقت عمودی رو روی اون افقی که قبلا داشتید و جاش رو ثابت گرفتید بخوابید. پس ممکنه این عمل رو در دو خط انجام بدیم، ممکنه در یه خط که دو حالت بشه دادیم انجام بدیم، منطقه پیداست که در دو خط راحت تر انجام میشه. در اون وقت هم که یه خطه، شما باید دو تا خط فرض کنید تا بتونید این کار انجام بدید. حالا دلیل دوم چطور از مقدمه استفاده میکنه؟ هنوز ما استفاده نکردیم، ولی خب فرمودید من عرض کنم. ببینید محاذات بین دو خط هست، این محاذات از بین نمیره، این محاذات هست. وقتی خط رو میخوابونید محاذات از بین نمیره، اگر بخواد محاذات از بین بره دایره درست نمیشه. یعنی ممکنه یه نقطه بیفته پایین، صاف هم بیفته پایین. ببینید دقیق تصویر کنید تو ذهنتون اون زاویه که ما درست کردیم، یه دونه خط افقی بخوابونید روی فضا، یه خط رو به صورت عریض و کج روش وارد کنید که زاویه حاده بسازه، بعد حالا بخواید این خط رو حرکت بدید، سر این خط رو ببرید صاف میفته پایین. دقت میکرد میکنن سر خط عرید رو ببرید صاف میفته پایین، دوباره قسمت بعدی رو ببرید دوباره صاف میفته پایین، هیچ منحنی درست نمی کنه. خط رو اگر حرکت دادید محاذاتش وجود داشت، میتواند با این حرکت یه منحنی بسازن. اما اگه محاذات رو به هم بزنید، محاذات درست نکنید، این سر خط بریده بشه، یه نقطه‌ای که سر خطه همون نقطه میفته پایین، صاف میفته پایین، دوباره نقطه بعدی این خط مورب خط کج بریده میشه میاد پایین، همینطور نقطه ها تیکه تیکه میفتن پایین، و خط بالایی منطبق میشه و خط پایینی بدون اینکه منحنی ساخته بشه. استقامت در نمی
کنید.
ببینید اگر اینطوری که فرض میکنن، فرض کنید که محاذات اصلا نباشه، نقطه نقطه میفته پایین، این نقطه هایی که میفتن پایین همه شون میخوابه رو خط افقی و قهران اون خط عمودی رو خط افقی میخوابه بدون این که منحنی درست بشه. ولی اگر شما محاذات رو حفظ کنید، محاذات رو حفظ کنید و خط رو بخوابید، خط که داره میخوابه با تمام اجزاش داره میاد پایین، منحنی درست میکنه. پس ما داریم تو خطی دلیل دوم از مقدمه‌ای که گفتیم استفاده میکنیم. حالا سب کنید بازم بیشتر روشن میشه. سوال کردید من جواب دادم. وقتی رسیدیم بحثا رو به نتیجه رسوندیم، وقت دو مرتبه من مطلب رو کامل تر داشتیم. بله، نقطه بین دو نقطهش محاذاته. خود خط رو نمیگیم مراد از استقامت خط نیست و خط مستقیم نیست، هرچند مراد از استقامت همون محاذات رو بین دو نقطه سر و ته خطه. وقت دو نقطه سر و ته خط اگر محاذاتشون باقی بمونه و خط بخواد بخوابه، قهران منحنی درست میشه. اما اگه محاذات باقی نمونه، یعنی گفتم این تیکه تیکه این خط بالایی رو ببریم و بندازیم زمین، هر تیکه‌ای که بریده میشه صاف میاد پایین، هیچ منحنی درست نمی کنه. بعدن هم دوباره زمین که میاد یه خط دیگه درست میشه، خطی از اجزای بریده شده روی خط قبلی میخوابه بدون اینکه منحنی درست شده باشه. پس ما باید این محاذات رو حفظ کنیم تا بتونیم منحنی درست کنیم. تو دلیل دوم ایشون میخواد منحنی درست کنه بر اثر حرکت خط. یادتون هست در مقدمه خط متحرک گرفت، این که خط متحرک گرفت چون توی دلیل دوم همونطور که توجه میکنید داره خط حرکت میده، خطی که روی خط افقی میخواد حرکت بکنه بخوابه روی خط افقی، بنابراین خط متحرکه. اما متحرکی است که محاذاتش میماند، محاذات دارد، چون محاذات دارد وقتی داره میخوابه روی خط یه منحنی درست میکنه. اگر محاذاتش به هم بریزه نمیتونه منحنی درست کنه. پس ما احتیاج داریم به اینکه محاذات رو در خط قبول کنیم تا بتونیم بگیم این خطی که داره دو نقطهش، این خطی که داره حرکت میکنه دو نقطه سر و تهش محاذات داره، و چون محاذات دارن وقتی داره حرکت میکنه حرکتش به صورت نیم دایره است، به صورت منحنی است. بله، نقطه ابتدا و انتها باید محاذات داشته باشه. نه، محاذات نیم دایره نیست، محاذات یعنی برابر هم باشن به طوری که خط مستقیم توش رو پر کنه. این نقطه سر و این نقطه تم محاذات یعنی مقابل، یعنی مقابل هم باشن به طوری که از این نقطه به اون خط به نقطه دیگه بتونی خط مستقیم بکشی. این میگه محاذات. اگه محاذاتشون نیم دایره رو میسازه، نه که محاذات رو به این نیم دایره میخوام درست کنیم. محاذاتی اگر این خط مستقیم محاذات داشت بر اثر حرکت اون نیم دایره رو می‌سازه. هم روشن شد اصل استدلال، هم روشن شد کیفیت بهره بردن این استدلال از مقدمه که گذشت. خب حالا استدلال که خلاصش گفته شد، می‌خوام به تفصیل وارد بشم ان شاء الله. در این استدلال چند تا مطلب رو ایشون پشت سر هم ذکر می‌کنه، چند تا مطلب رو ذکر می‌کنه تا به مطلوب برسه. این مطالب تقریبا حالت مقدمی دارن، مقدمه ها گفته میشه تا به آخر آخر وارد مطلوب بشیم و نتیجه بگیریم. و من مقدمه رو تیکه تیکه میگم و یه جوری جمعشون میکنم، یعنی جدا جدا میگم، از رو تصدیق میکنم، بعدم لابلای هم دیگه جمعشون میکنم، یعنی نمیذارم گسیخته باقی بمونم تا وقتی که به مطلوب برسیم. اما مقدمه اول یا مطلب اول وارد استدلال داریم میشیم، با تفصیل هم داریم وارد میشیم. اجمال چه هست کردن؟ مقدمه اول اینه که ممکن است دو خط، ممکن است خطی را فرض کنید که حالتی دارد، مثلا فرض کنید افقی یا عمودی، فرق نمی کنه، حالا افقی فرضش کنید راحت تر، یا سطحی را یا جسمی را. ما اگر خط مثال می زنیم در این جور موارد اختصاص بحثمون اختصاص به خط نداره، خط انگار مثال میاد، شما به جای خط میتونید سطح بزنید، به جای سطح میتونید جسم بزنید. حالا اینطوری میگیم خطی داریم، با خط دوم دیگری اینها رو مرتبط میکنیم، هر دو یک دیگر رو قطع میکنن به طوری که از قطع این دوتا زاویه تشکیل میشود. همینی که تالا میگفتن، این مقدمه اولشه. یا دو تا سطح داریم، این دو تا سطح رو به هم برخورد میدیم به طوری که زاویه درست کنم، میشه دو تا دیوار، دو تا دیوار رو ادامه میدیم، در یه جا اینا به هم برخورد میکنن، اون کنج دیوار زاویه درست میشه، از دو تا برخورد دو تا سطح زاویه درست میشه، یا از برخورد دو تا خط زاویه درست میشه، یا دو تا جسم رو کنار هم چنان قرار میدید که دو تا سطحشون به هم برخورد کنن و زاویه درست کنن. زاویه فقط از برخورد دو خط یا دو تا سطح درست میشه. از برخورد دو جسم هم اگر بخوان زاویه درست کنید، از برخورد دو سطح دو جسم زاویه درست میشه. خود دو جسم مستقلا زاویه درست نمی کنن، سطحاشون زاویه درست میکنه. بنابراین ما دو قسم زاویه بیشتر نداریم. زاویه ای که بر اثر برخورد دو خط به وجود میاد بهش میگیم زاویه مسطحه، و زاویه ای که بر خود دو سطح به دست میاد میگیم زاویه مجسمه. ما زاویه فقط دو قسم میکنیم، زاویه مسطحه و مجسمه، دیگه سه قسم نداریم. کره تشکیل بشه؟ نه، دارم تشکیل بشه. حالا کره تشکیل بشه بهتر. داری تشکیل بشه. ببینید جسمی رو رو جسم دیگه قرار بدید، بعد اون جسمی که بالای جسم بخوابونید اون جسم قبلی، حرکتش بدید که بخوابید. بازم میبینید یه نیم‌دایره درست میکنه، نیم‌دایره درست میکنه، کره درست نمیکنه، یه طرفش بازه. میتونید بگید تنه استوانه درست میکنه، تنه استوانه درست میکنه، کره درست نمیکنه. شما یه مکعب رو یه مکعب دیگه بذارید، بعد حرکت بدید به طوری که این سطح شروع سطح بود، حالا دوباره سطح دیگهش بدید سطح. این جسم بالایی داره حرکت میکنه که بره منطبق بشه یه سطحش رو اون جسم پایینی، و یه قسمتی از سطح جانبی استوانه رو درست میکنه، کامل به چرخونیدش اون دور استوانه رو درست میکنه، ولی دو طرف استوانه الان باده، از کره درست نمیکنه، باز هم دایره درست میکنه، ولی خیلی منحنی درست میکنه. حالا خط مثال بزنیم راحت تریم، سطح هم مثال بزنیم راحت، ولی در حد صورت چه به جسم مثال بزنیم چه به سطح چه به خط مطلوب اون نتیجه میگیم. ما گاهی به خط مثال میزنیم گاهی به سطح، برای روشن شدن مطلب و برای واضح تر بیان شدن مطلب. این مطلب اول ایشون بود، مقدم اول، چه خیلی روشن راحته. اگر دو تا خط داشته باشیم یا دو تا سطح داشته باشیم، اینها رو به هم تلاقی بدیم، زاویه درست خواهد شد. از برخورد این دوتا و تقاطع این دوتا زاویه درست خواهد شد. ولی باید توجه کنید و ایزن یمکننا ان نصحح ذلک فنقول. ایزن یعنی علاوه بر اون مطلبی که در طبیعیات خوندیم، ممکن است ما را که تصحیح کنیم ذلک، یعنی وجود دایره رو، از طریق دیگر فنقول یعنی وارد استدلال میشیم، استدلال دوم رو ارائه میدیم. من البین، مطلب اول یعنی مقدمه اولی، من البین است که احتیاج به استدلال نداره، انه اذا کان خط او سطح علی وضع ما، خطی یا سطحی یه وضعی داشته باشه، مثلا فرض کنید وضع افقی داره، خطی افقی رو فضا قرار گرفته، اگر چنین چیزی داشتیم، کان خط علی وضع ما یا کان سطح علی وضع ما، فلیس من المستحیل که فرض شود لسطح آخر یا لخط آخر، فرض شود که ان یکون وضع این آخری، وضع اوهو یعنی وضع این دومی، سطح دوم یا خط دوم، به طوری باشد که یلاقیه، به طوری باشد که یلاقیه، یلاقیه دو تا زمین داره، ضمیر مستترش برمیگرده به سطح آخر او خط آخر، ضمیر بارزش برمیگرده به اون خطون او سطحونی که در اضاکان خطون او سطحون داشتیم. خب محال نیست که این سطح آخر و خط آخر وضعشون طوری باشد که بتواند این سطح آخر یا خط آخر با اون خط و سطح اول مفروض ملاقات کنن من احد طرفه، از یک طرفشون ملاقات کنن، علا زاویته، یعنی به صورتی که زاویه بسازن، یعنی هر دو طرف این دو تا خط با هم ملاقات نکنه، یک طرفشون هم دیگر قطع کنه، یا هر دو طرف سد با هم ملاقات نکنه، یک طرف سد با یک طرف دیگر اون سد با یک طرف اون سد دیگر ملاقات کنه. در چنین حالتی زاویه تشکیل میشه. پس الان توجه کنید، ما دو تا خط داریم که این دوتا به این صورت قرار گرفتن که یکی از این دوتا در یک طرفش با یک طرف دیگری تقاطع کرده، طرف یک طرف این خط بازه، یک طرف اون خط دیگر بازه، اما از این خط اولی یک طرف ملاقات کرده، از اون خط دوم یک طرف ملاقات کرده، وقتی یک طرف از هر کدوم از این دو خط بسته شده، طرف دیگر هر کدوم از این دو خط بازه، این چه زاویه دیگه؟ بعد زاویه این چنینه که دو تا خط با هم چنان ملاقات میکنن که از هر کدوم از دو خط یک طرف بسته بشه، یک طرف دیگه بازه، این چه زاویه؟ سطح هم همینطور. ایشون میگه به این صورت که تلاقی کنن، که از من احد طرفیه تلاقی کنن، طرفیه زمینش برمیگرده به کل واحد من خط و سطح، چون دو تا گفت زمین به کل واحد برمیگرده. این مطلب اول بود. توجه کنید، فرض کنید یه خط افقی سه خط عمودی، زاویه هم که تشکیل می شود زاویه قائم است. اینطوری فرض کنید که بحث رو بعدا که خواستیم ادامه بدیم با این فرض بحث رو ادامه بدیم، به خود راحت تره، ولی فرق نمی کنه زاویه هاتو تشکیل بدید، زاویه منفرد تشکیل بدید، بالاخره مفهوم ما ثابت میشه و مشکلی نداریم، فقط زاویه قائمه راحت تر تبیین میشه. میتونیم اسم اون خط رو بگیم، خطی که از بالا آمده بگیم عمود، این خط پایینی رو بگیم افقی. اگر زاویه قائمه درست کنید تعبیر به عمود افقی میشه خیلی راحت تر. این مقدمه اول بود تموم شد، مطلب اول بود تموم شد که در وقتی هم که من خواستم دلیل مختصرم ذکر بکنم این مقدمه اول تقریبا گفته شد. اما مقدمه دوم یا مطلب دوم که میخواد زمینه بشه، میخواییم این خط بالایی رو که عموده حرکت بدیم، حرکت بدیم به این جور که این دوتا خط با هم ملاقات کنن کلشون، یه تعبیر بهتر بر هم منطبق بشن. این شدنی؟ آیا میشه اون خط بالایی رو حرکت بدیم به سمت پایینی تا انطباق درست بشه، یا خط پایینی رو حرکت بدیم به سمت بالایی تا انطباق درست بشه؟ بله میشه این کارو کرد. تمام اون خط بالایی رو میخوابونید رو خط پایینی، انطباق درست میشه، یا به تعبیر دیگه ملاقات حاصل میشود به کله. اون خط بالایی تلاقی میکند به کلهی با خط پایینی، بله دو طرف بازم بسته میشه، منطبق میشن، ولی هر دو خط هستن. دقت کنید چه ارزش میکنه، یعنی الان که نگاه کنید دو تا خط، یکی روی چیزی که بر هم منطبق شدن، تبدیل به یه خط نشدن، الان دو تا خط بر هم منطبق شدن، تبدیل زاویه تشکیل ندید، به میشون فاصله نید، منطبق شدن، منطبق یعنی چیپ شدن، به میشون زاویه دید، چون فاصله نیست، به صورت انحنا میخوابونی. اون بالایی که میخواب رو پایینی چی میشه؟ تمامش میخواب رو پایینی. از این
صورت
اون که منحنی نیست که، اون خطی که داره میخوابه چه منحنی نیست، حرکتش منحنی نیست، خودش منحنی نیست، خودش کامل میخوابه. ظاهرا شما دارید فرض میکنید که خوابیده ولی شکمش بالاست، اینطوری دارید فرض میکنید. این نیست خطی که ما منحنی فرض نشدیم، او خطی که عمودش مستقیمه، وقتی خوابید تمام بدنش میخوابه رو اون یکی. شما دارید فرض میکنید یک بدن منحنی رو که بخواد بخواب رو زمین، خب بله وسطش قوز بالا میمونه، یعنی یک محدبی بالا میمونه، مثل گنبد میشه. این تو هیت میشه این خط عمود زاویه قانونی بسید. نه میخوام بخوابونیمش. وقتی میخواد بخوابونیدش حرکت منحنی میکنه. بحث ما در این نیستی خودش منحنی میشه، خود خطاییش کنی تو منحنی نمیشن. وقتی داره حرکت میکنه یه خط منحنی رفت میکنه، تو اون حرکتش یه خط با اون سری که به سمت هوا داره که سمت بادشه، سر به سمت بالا، وقتی داره میخوابه داره یه منحنی رسم میکنه. بله پس شاید بیان من ناقص بود که مطلب رسن نشد، ولی ما خط مستقیم رو داریم حرکت میدیم به سمت پایین، نه اینکه خط مثل اینکه شما فکر کردید ما ته این خط رو، ته خط عمودی رو ثابت نگه داشتیم، بعدم این خط عمودی حالت ارتجاع و حالت فنری داره، وقتی داریم سر این خط رو میگیریم میخوابونیم زمین، چنبرش همیتو خم میمونه. اینه که ما این کاری نمیکنیم که بله مثل یه مداد، مثل یه مداد رو دقت کنید، یه مداد که خب سفته دیگه، مداد سفته. وقتی شما این مداد حرکت میدید به سمت خوابیدن چطوری میخوابه؟ چرکه نمیشه، همونطور که صافه میخوابه. اون وقت وقتی داره حرکت میکنه به سمت پایین، با اون سری که به سمت بالا داره، با اون سمت، با اون سر داره یه دونه قوسی رو رسم میکنه، بر اثر حرکت قوس رو رسم میکنه، ولی خودش که قوس نمیشه، خودش همونطور صافه. مداد مثال دادم که مداد یه جزء سفتیه، وقتی دارید میخوابونیدش نمیتونید کچ کنید، اگه بخوام کچ کنید میشکنه، باید بخوابونیدش. وقتی بیاد بخوابونیدش هیچ دلا نمیشه، هیچ خم نمیشه، هیچ منکسر نمیشه، فقط به سمت پایین حرکت میکنه، به تمام قامت حرکت میکنه. وقتی به تمام قامت حرکت کرد، با اون سر بلندی که داره به سمت پایین میاد، یک نیم دایره رسم میکنه، یک قوس رسم میکنه، یه منحنی رسم میکنه. خب حالا بیا مقدمه رو داشتم توضیح میدم. در این بحثی که الان کردیم ثابت شد که میتونیم خطی رو که عمود است رو اون خط افقی چنان بخوابانیم که منطبق بشود بر خط افقی، منطبق بشود خط افقی. منطبق بشه یعنی چی؟ یعنی به کلهی ملاقات کند با اون خط افقی، به کلهی. این به کلهی مهمه، به کلهی مطابقت ملاقات کند با اون خط پایینی، یعنی تمام اندام این خط بالایی روی تمام اندام خط پایینی بیفته، نقطه رو نقطه بیفته تا آخر. این یه فرض، این شدنیه. میتونیم این دو خطی رو که به این صورت قرار گرفتن به این صورت جدید در بیاریم، یکی افقی یکی عمودی، میتونیم به صورت جدید در بیاریم، یعنی به صورت در بیاریم که با هم ملاقات کنن، با هم ملاقات کنن و رو هم دیگه بخوابن، یا به تعبیری منطبق شدن. فرض دیگر، میتوانیم خط افقی رو یا عمودی رو به سمت دیگری طوری حرکت بدیم که یکی در وضع دیگری قرار بگیره، در وضع دیگری. به تعبیرات دقت کنید، در فرض اول گفتیم یکی ملاقات کند با دیگری، به تمامه ملاقات کند. در حالا در فرض دوم میگیم که یکی در وضع اولی قرار بگیره. حالا تو ذهنتون تصویر کنید دو تا خط که یکی افقی باشه یکی عمودی باشه. عمودی رو از روی افقی میکنیم، تا تهش رو جدا میکنی، بعد میخوابونی، میخوابونی. در حین خوابوندن این خط عمودی که داره میخوابه تهش هم بله ها، تهش بله. در حالی که داره میخوابه یک دایره درست میکنه، یه منحنی درست میکنه، میاد موازی میشه با خط افقی، میبریمش پایین، میبریم پایین جلوی خط افقی قرارش میدیم تا امتداد خط افقی قرار بگیره، خودش میشه یه افقی دیگر، خودش میشه یه افقی دیگر در امتداد اون افقی. الان دو تا خط که یکی عمود بود و دیگری، الان هر دوشون در امتداد هم قرار گرفتن، دو تا خط افقی هست، به طوری که اگر بکشیدشون به هم میچفتن نکش به نکش میخورن، ملاقات میکنن، نکش به نکش ملاقات میکنن، کامل رو هم میلفتن. اون قبلی ملاقات بالکل بود، این ملاقات به رأسه یا ملاقات به طرفه، طرفاشون با هم ملاقات میکنن. دقیقا این چی کار کردیم؟ در فرض اولمون ته خط عمودی نشندیم، همونطور خوابوندیم که رو خط افقی بخوابیم و کامل منطبق میشه. در فرض دوم ته خط عمودی رو کندیم و اون وقت خوابوندیمش. اون وقت وقتی خوابوندیم ته و سر هر دو کنده شده بود، تونستیم حلش بدیم به سمت جلو، بردیمش به سمت جلو، جلوی خط افقی آوردیمش پایین که همتراز شد با خط افقی، همتراز شد با خط افقی، در امتداد خط افقی قرار گرفت، به طوری که اگه اون خط افقی رو بکشید ته اون خط افقی میامد به ته این خط افقی بگیرین، به خط عمودی میخورد، که این دوتا خط هر دو شدن افقی. این دستوراتی بود که عمودی رو بخوابونید افقیش کنید، میتونید افقی رو عمودیش کنید، میتونید افقی رو عمودی کنید مثل دوتا الفی که رو هم بیا گذاشته باشید، دوتا الف رو هم بنویسید، خب این دوتا خط عمودی شدن، به طوری که بکشید این الف پایین و الف بالایی بست میشه، بالایی رو بکشید با الف پایینی بست میشه، افقی هم وضع عمودی میشه یا عمودی هم وضع افقی میشه. اصلا الان شما به صورت یه زاویه قائمه یه خط افقی دارید، یه خط عمودی رو اون دارید، یه دفعه عمودیه رو میخوابونید، افقیش میکنید، در امتداد اون افقی قبلی قرار میدید، مثل دو الف خوابیده دنبال هم، یه دفعه افقی رو به سمت عمودی حرکت میدید و دو تا خط عمودی درست میشه، مثل دو تا خط بتون الفی که رو هم از بالا رو هم قرارشون بدید. خب این دو تا رو اگر به هم وصل کنید ملاقات میکنن، اما ملاقاتشون اصلا ملاقات طرف به طرفه، یا به تعبیر فارسی ملاقات نوش به نوشه، کل قامت رو هم نمیخوابه، کل قامت رو هم ملاقات نمیکنه، نوش به نوش ملاقات میکنه. این یه حالت. حالت سوم، حالت سوم اینه که خط عمودی رو در موضع خط افقی قرار بدید. دقت کنید دوم این بود، خط افقی عمودی رو در وضع عمودی رو در وضع افقی قرار بدید. تعبیر دوممون این بود که عمودی رو در وضع افقی قرار بدید یا افقی رو در وضع عمودی قرار بدید، به تعبیر جامع یکی رو در وضع دیگری قرار بدید. تعبیر سوم اینه که یکی رو در موضع دیگری قرار بدید، نه در وضع دیگری، در موضع دیگری. این چه جوری میشه؟ اینم انطباق، از انطباق قلیستره، یعنی یکی رو جای دیگری قرار بده. در انطباق یادتون هست گفتم، تاکیدم کردم که وقتی این خط عمودی رو خط افقی منطبق میشه، در واقع دو تا خط داریم، نه در امتداد هم، روی هم دو تا خط داریم. در این فرض سوم دیگه دو تا خط نداریم، این دو تا رو مثل اینکه تو هم ادغام میکنی یا میشه یه خط، خط عمودی میاد جانشین خط افقی میشه یا خط افقی میاد جانشین خط عمودی میشه، به طوری که یکی جای دیگری قرار میگیره، در موضع دیگری قرار میگیره و در واقع ما یه خط داریم، نه دو خط رو هم افتاده، یه خط. اینم شدنیه، اینم شدنیه که شما اون خط عمودی رو بیارید روی خط افقی، نخوابونیدش، فشار بدید که اینا تو هم برن، درشون یه خط. و چون خطا عمقی ندارن، فشار هم که دادید این دو تا خط یه خط چاق درست نمی کنه، باز هم همون یه خط میشه، چون عمقی ندارن دیگه، وقتی تو هم رفتن باز میشه یه خط. یه وقت هر دو رو هم میخوابونید، این دو تا خطه، فاصله بینشون نمیدارید، چیپشون میکنید. یه وقتی نه نمیخوابونید، فشار میدید، نه تو هم وارد میشه، واردشون اصلا پیه خط این میشه یکی در موضع دیگری قرار گرفت. پس اولی فرض اولی شد یکی ملاقات کرد با دیگری به تمام. فرض دوم میشد یکی در وضع دیگری قرار گرفت، یا ملاقات میکند که اگر ملاقات کرد به تمام ملاقات نمیکند، مشملاش ملاقات میکند، یا اصلا ملاقات نمیکنه، امتدادش نمیدید، فاصله رو سب میکنید، سب میکنید، فاصله محفوظ بمونه. این دو تا افقی ها خوابیدن یا دو تا عمودی ها رو هم خوابیدن، بینشون فاصله است، امتدادشون نمیدید که به هم ملاقات کنن. میتونید امتداد بدید ملاقات کنن، میتونید امتداد ندید ملاقات نکنن، ولی بالاخره در امتداد هم هستن. این حالت دوم. حالت سوم بود که یکی در موضع دیگری قرار بگیره که هر دوشون بشن یک. این سه حالت. حالا حالت چهارم. حالت چهارم این است که خط عمودی رو موازی کنید با افقی، یا افقی رو موازی کنید با عمودی. حالا ما عمودی رو موازی میکنیم، چیکار میکنیم؟ اول ته عمودی رو میکنیم، ته عمودی که به افقی چسبیده بود میکنیم. وقتی کندیم حرکت میدیم، عمودی رو به سمت افقی حرکت میدیم، این سر عمودی به سمت پایین میاد، ته عمودی به سمت بالا میره، و به این ترتیب خط عمودی صاف روی خط افقی واقع میشه، ولی بینشون کیپ نیست. حالت اولی بود که منطبق میشونن، کیپ بود. حالت دوم اینه که نوای میشن رو هم دیگه، به طوری که بینشون فاصله است، و این فاصله در سر و ته مساوی است، یعنی دو تا خط موازی هست. نه، خط با خط حساب کنید، خط با خط اشکال نداره حساب کنید. بله، میتونید بیادش پایین. یعنی الان من اینطور که فرض کردم، خط افقی پایین بود، خط عمودی رو بالا قرار دادیم، موازات درست شد بین خط بالا و خط پایین. ممکنه شما هر دو خط رو در ردیف هم قرار بدید، دست چپ دست راست بکنید، یکی به دست راست قرار بدید، یکی دست چپ، و بازم بینشون فاصله بذارید، فاصله ای که همدیگر رو قطع نکنن، بازم توازی و موازات برقرار میشه. فرق نمی کنه دو خط رو بالا پایین بذارید یا دست چپ بذارید، موازی بودن درست میشه. خب چهار حالت الان تصریح کردیم. حالت اول این بود که خط این دو خطی که زاویه درست کردن، یکی برود به سمت انطباق، به سمت انطباق با دیگری، برود به سمت انطباق با دیگری، و روی دیگری به تمامه ملاقات منطبق شود، یعنی با دیگری بالکل ملاقات کند. این حالت اول. حالت دومی بود که یکی در وضع دیگری قرار بگیرد، که گفتیم هر دو مثلا در امتداد هم در وضع دیگری قرار بگیره، باید در امتداد هم بشه. حالت سوم این که یکی در موضع دیگری قرار بگیره، که گفتیم یکی جانشین دیگری میشود، نه منطبق میشن، جانشین میشن. حالت چهارم این بود که یکی موازی با دیگری قرار بگیره. خب حالا توجه کنید، اگر دو خط داشتیم که این دو خط همدیگر رو قطع کرده بودند و زاویه تشکیل داده بودن، شدنیست که بعد از تشکیل زاویه با اون دو خط عملی کنیم که یکی از این چهار حالت که الان ذکر شد پیدا کنن. روشن از تا اینجا بگیم. اینم مقدمه دوم، که اونی که در مقدمه اول به دست آوردیم که دو خط تشکیل دهنده زاویه بودن، اون دو خط رو چنان عمل کنیم که یکی از این چهار حالتی که در مقدمه دوم گفتیم پیدا کنن. آیا شدنی؟ بله. پس می توانیم دو خطی رو که همدیگر قطع کردن و زاویه تشکیل دادن، با اعمالی که توضیح دادیم، به یکی از این چهار صورت درشون بیاریم. اینم مقدمه دوم. رابطه بین مقدمه اول و دوم روشن شد. همون خطی که تو مقدمه اول، همون دو خطی که در مقدمه اول داشتیم و ازشون زاویه درست کردیم، همون دو خط رو در مقدمه دوم با این اعمالی که گفتیم به یکی از این چهار صورت درمیاریم. و من البزن انهو یمکننا انن قول حاضر جسم او حاضر خط. ببینید در قبل فرض کرد خطی داشته باشه، در مقدمه اول فرض کرد خطی داشته باشه یا سطحی داشته باشه، در مقدمه دوم جسم میگه و خط میگه، فرقی نمی کنه. چون جسمم خودش که زاویه درست نکرده بود، سطحش زاویه درست کرده، یعنی جسمی که براش سطح هست که ملاقات میکند سطحش با سطح دیگر، یا جسمی که این خط براش هست که خط هم طرف سطح با یه خط دیگه ملاقات میکنه. البته ما تو ذهنمون داریم خط رو اصلا جدا میکنیم، سطح رو جدا میکنیم، ولی در واقع هر چیز فقط جسمه، انتهای جسم سطح، انتهای سطح خط. بنابراین در همه جا جسما دارن ملاقات میکنن، منتها جسم ملاقات میکنن یا به سطحی یا به خطی. منتها ما برای این که راحت بشیم جسما رو گشتیم کنار، سطح رو گشتیم کنار، خط آوردیم میگیم داریم خطا رو بحث میکنیم، در حالی که خط جدای از سطح یا سطح جدای از جسم در خارج نداریم. من البین این است که ممکن است ما را که نقل بدهیم این جسم را یا این خطی رو که انتهای سطحه، اون خط مثلا عمودی رو نقل بدیم، نقلن کیفش اینا هر جور داریم خواست نقل بدیم که چهار جورش ابن سینا بخته، شاید بیش از این چهار جور هم داشته باشیم، ولی ابن سینا چهار سش بخته. یک الا ان یسیر ملاقیان، بعد از ملاقیان کلمه به کله رو اضافه می کنیم تو عبارت نیستان، ما اضافه میکنیم تا فرق باشد بین این و فرض بعدی، چون در فرض بعدی هم تلاقی رو داریم، منتها تلاقی هم تو کسی هم نکتونا که تلاقی کل اندام نیست، لذا اینجا کل رو مطرح میکنیم که فرق باشه با اون فرض بعدی، در فرض بعدی تلاقی کل نیست. الا ان یسیره یعنی اون خط اولی رو، خط مثلا عمودی رو حرکت میدیم، الا ان یسیره ملاقیان به تمامهی لذالک الاخر، چنان حرکتش میدیم که درود به سمت اون خط آخر و با تمام بدنش با اون خط آخر ملاقات کند، یعنی درست اون خط آخر متعلق شد. این یک محرکت که شده نیست. دوم او موضوع ان، کتاب ما داره فی موضعهی، ولی نوع نسخ در اینجا داره فی وزنی. شما چی دارید؟ وضعهو خوبه، حالا چه موضوعاً وضعهو باشه یا موضوعاً فی وضعهی باشه در هر صورت خوبه. کتاب ما که داره موضوعاً فی موضعهی خوب نیست، چون موضوعاً فی موضعهی یک چند جمله بعد یک جمله بعد میاد، دوباره میاد، وقتی در کتاب ما تکرار شده. اما موضوعاً فی وضعهی یا موضوعاً وضعهو، هر کدوم از این دو تا باشه درسته، و ما توجه شدید همینجور معنا کردیم، موضوع انفی وضعهی من معنا کردم، او موضوع انفی وضعهی یعنی اون خط اول رو قرار میدهیم، دقت کنید، در وضع اون خط دوم، خط اول رو که عمودی بود در وضع خط دوم قرار میدیم که افقی بود، یعنی عمودی رو افقیش میکنیم و در امتداد افقی قرار میدیم، یا خط افقی رو در وضع عمودی قرار میدیم که افقی هم عمودی بشه، در امتداد خط عمودی قرار میدیم. این موضوع فی وضعهی خود روشن نیست، چون روشن نیست ابن سینا تفسیرش میکنه که انهو یحاذیه به جمیع امتدادهی ملاقیانده. این جمله‌ای که خوندم کلش تفسیره، ما بعدش یه جزء تفسیر نیست، ما بعدش شکل بعدیه. چنهوی حاضیه به جمعی امتدادهی ملاقیانده، حتما توجه داشته باشید تفسیر او موضوع فی وضعهی است. چنهو موضوع فی وضعهی یعنی چی؟ چنهو یعنی چنه این خط دوم که خط عمودی است، یحاذیه محاذی اون خط اول یعنی خط افقی می شود، به جمعی امتدادش یعنی به تمام امتدادی که اون خط اول دارد این خط دوم محاذیش می شود، یعنی تمام نقطه های این محاذی می شود نقطه اون. منظور اینه که همه این افقی همه اونم افقی میشه، نه اینکه یک قسمت این خط افقی میشه یک قسمت دیگه سر بالا بمونه، نه همش افقی میشه. یا اگر اون افقی خواست عمودی بشه اینطور نیست یک قسمتش افقی بمونه یک قسمتش عمودی بشه، نه به تمامه در وضع اون یکی قرار میشه. ملاقیانده رو دو جور معنا میکنیم، یعنی ملاقیان بالفعل که دو تا به هم خورده باشن، این نکش به نکش ملاقات کرده باشن، یا ملاقیان بالقوه ملاقات نکرده باشن ولی اگه امتدادشون بدی ملاقات میکنن، یعنی چنان در محاذات هم قرار گرفتن، چنان در امتداد هم قرار گرفتن که اگر بکشیشون به هم میرسن، نکش به نکش ملاقات میکنن. پس ملاقیان لهی که در عبارت ابن سیناست دو جور معنا میشه، یعنی ملاقیان بالفعل یا ملاقیان بالقوه. ملاقیان بالقوه یعنی اینقدر اینا در محاذات همن که اگر کشیدی بهشون برمیخون. اخ ملاقات نکش به نکش درست میشه، نه ملاقات به تمام. پس فرض شد با فرض قبل، فرض قبل ملاقات به تمام بود، این فرض ملاقات طرف به طرفه. پس توجه کردی که انهو یو حاضیه به جمعی امتدادهی ملاقیانده، این کلش تفسیر برای اون موضوع انفی وزهیست. حالا عبارت مرحوم سطره رو من در اینجا میخونم، ایشون این که انهو یو حاضیه به جمعی امتدادهی ملاقیانده رو عوض کرده و یه عبارت زبونتری به جاش گذاشته، اونم داره تفسیر میکنه او موضوع انفی وزهی رو مطابق تفسیر دیگه. عبارت ابن سینا، عبارت صدرا توجه کنید، به حیث و یقع علا سمتهی، این خوب عبارتیه، به حیث و یقع این خط دوم علا سمت اون خط اول، علا سمت یعنی امتداد، مع الملاقات ملاقیان ابن سینا رو بالفعل گرفته، او بدون الملاقات ملاقیان ابن سینا رو بالقوه گرفته. ابن سینا یه ملاقیان له گفته، هم بالفعل اراده کرده هم بالقوه رو، صدرا تشریحش کرده گفته مع الملاقات یعنی بالفعل، بدون الملاقات یعنی بالقوه. توجه کن عبارت صدرا عبارتی است که خوب عبارت ابن سینا رو توضیح داده، من تا توضیحی که بعد از توش استخراج کنم. خب تمام شد. او موضوعن فی موضعهی، این اصفت بر او موضوعن فی وضعهی. پس این چند نهوی و حاضیه به جمعی امتدادهی ملاقیان له رو به صورت جمله معترضه بگیریم که مفسر و مفسر این حالت دوم بود. حالا او موضوعن فی موضعهی حالت سومه که از گرفته میشه حالت دوم. او موضوع انفی موضعهی یعنی خط دوم در موضع خط اول بیاد، به تعبیر صدرها یعنی قائم مقام خط اول بشه. قائم مقام یعنی خط، این خط دوم بره تو خط اول و هر دوشون میشه یه خط اینجا نشونون بشه. تو تصرف تو هم فرو کن شدنی، حالا داری فرض میکنیم اینا رو، نمیتونیم یه حرف دیگه، ولی شدنی خدا بخواد بکنه میکنه، پس شدنی. من و شما نمیتونیم بکنیم، خب ما خیلی کار نمیتونیم میکنیم. او موادی هست این کتاب ما قشن نمیشته، موادی هست غلط نمیشته، موزایا نمیشته. او موادی هست یعنی این حالت چهارمه، یعنی خط دوم رو چنان به سمت خط اول بیار که این دو خط با هم موازی شد. این اول توضیح دادم چطوری میشه. پس مقدمه دوم تموم شد، مقدمه دوم این شد که اگر این دو خطی که به هم ملاقات کردن و زاویه تشکیل دادن یکیشون رو به سمت خط دیگر خاصی حرکت بدی، به یکی از این چهار حالت در بیاری، شدنیست. یمکننا یعنی شدنیست، ممکن است ما را که این دو خطی که با هم تلاقی کردن و زاویه ساختن یکی رو به سمت دیگری حرکت بدیم که به یکی از این چهار حالت یک مسکول در بیاد. این هم مقدمه دوم. بعد از اینکه مقدمه دوم یعنی مطلب دوم تموم شد، وارد یه بحث میشه و اون بحث اینی که در مقدمه اول دو تا خط فرض کردیم که یکی با دیگری تلاقی کرد زاویه درست کرد، بعد در مقدمه دوم یکی از این دو خط رو به سمت خط دیگر حرکت دادیم تا یکی از این چهار حالتی که ذکر شده درست میشه. آیا میتوانیم با یه خط این عمل رو انجام بدیم؟ ما با دو خط این عمل رو انجام بدیم. آیا با یه خط میتونیم این عمل انجام بدیم؟ ما با دو تا سطح انجام دادیم. آیا با یه سطح میتونیم انجام بدیم؟ ما با دو تا جسم انجام دادیم. آیا با یه جسم میتونیم انجام بدیم؟ این فرمان بله. با یکی هم میتونی انجام بدی. یه خط رو اول، یه خط رو اول به صورت افقی قرار میدی، بعد خود این رو به صورت عمودی قرار میدی. خب الان این خط با خودش با حال که الان این خط در حال میدی که حالت افقی داشت یکی به حساب میاد، حالا که حالت عمودی گرفته یکی دیگه به حساب میاد. الان خودش با خودش عمود شده، اون تا خودش بالفعل عمود شده از بر اون حالتی که قبلا داشته. اینم شدنیه. میخواد بگه که لازم نیست اصراف کنی دو تا خط تصویری، یه دونه خط هم داشته باشی کافیه. این یه چیزی که گفتم نمیشه که دلیل مشکلی به وجود نمی آورد، ولی خواست تعمیم بده که حالا زحمت زیاد نکشین دو تا خط تهیه کنید، یک خط تهیه کنید یا تو ذهنتون بسازید درست کنید. همین روشی رو بله، یه خط هم ندارید با هیچ هم میتونید خط فرضی درست این کارا رو انجام بدید. و یمکن لجسم واحد بینه، یک جسم واحد معین ممکن است که یوز همون جسم علا وضع ثم یوز همون جسم علا وضع آخر که یقات او خودش را در اون وضع اول، دقت کنید، یقات او خودش را در حالی که وضع اول داشت. اون وقت این دو جسم، اون دو جسم قبلا فصل این دو جسم علا فصل این یک جسم، میگه اون دو جسم با یک جسم فرقی نمی کنند، همونطور که اون دو جسم می تواند به سمت یکی به سمت دیگری برود و یکی از اون چهار حالتی گفتیم تشکیل بده، اینجا همین یک جسم میتواند به سمت اون حالت قبلی خودش برود و یکی از اون چهار حالتی گفتیم تشکیل بده. ول کلام و فل جسمین ول جسم الواحد واحدون، یعنی اونجایی که دو تا جسم فرض کردیم که با هم ملاقات کرده است، یا حالا که یه جسم فرض کردیم دو تا وضع بهش دادیم با دو تا وضع ملاقاتشون دادیم، خوشمشون یکیه. همونطور که دو تا جسم رو میتوانی حرکت یکیشو حرکت بدی به سمت دیگری تا یکی از اون چهار حالتی که گفتیم درست بشود، یک جسمی رو که دو حالت بهش دادی میتوانی از حالت دوم به حالت اول حرکتش بدی تا یکی از اون چهار حالتی که گفتیم درست بشه. از حکم کلام در جسم و جسم واحد یکیست، یعنی هر چه در اون دو جسم گفتی همون در جسم واحدی که دو حالت بهش دادی خواهی گفت. خب مثلا در اینجا توجه کنید دو یک جسم رو لحاظ کرده، فرق نمی کنه دو تا سطح هم میتونه، دو تا سطح می توانیم درباره شون همون توضیحات قبلی رو بدیم، یه سطح هم که دو حالت داشت داریم باز می توانیم همون سخنان قبل درباره شون بگیم. پس می تونیم بگیم ول کلامو فی سطحینه و سطح الواحد واحده، دو تا خط هم میتونیم، دو تا خط میتونیم داشته باشیم که اون اعمال قبلی در مونشون انجام بدیم. میتونیم یه خط رو براش دو حالت درست کنیم، اعمال قبلی در بارش انجام بدیم. پس ول کلام و فل خطینه و خط الواحد واحده، تا اینجا مطلب روشن بگیم. دو تا مقدمه که اینجا گفتیم، این مطلب سوم دیگه مقدمه حساب نمی کنیم. این مطلب سوم یعنی میخواد بگه فرقی نمی کنه اون دو مقدمه رو در دو خط پیاده شدی حالا در یه خط پیاده کن، در دو خط پیاده شدی حالا در یه خط پیاده کن، میخواد بگه فرقی بینشون نیست. و الا از شدن این یمکنه لجسم الواحدن حالت مقدمی برای بحث ما نداره، حالت تعمیم داره، اون مقدم ماهی قبل رو تعمیم میده. فا این کانت استقامتون وارد مطلب سوم میخواد بشه و خلاصه مطلبش اینه که اگر حرکت حتما به صورت استقامت باشد، یعنی حرکت مستقیم باشد، ما این حالات چارگانه این که گفتیم نخواهیم داشت. حتما اگر بخواهیم این حالات چارگانه که در مقدمه دوم گفتیم به دست بیاریم، باید حرکت اون خط مثلا عمودی به سمت افقی حرکت مستقیم باشد. الان در مقدمه سوم گفت، در مقدمه سوم گفت برای ما ممکن است که این چهار حالت داشته باشیم. حالا در مقدمه سوم میگه که اگر حرکت خط بالایی به سمت خط پایینی حرکت مستقیم باشد، ما هیچ کدوم از این چهار حالتی که در مقدمه دوم ممکن دانستیم ممکن نمیشود. پس به ناچار باید بگیم حرکت مستدیر هم داریم تا بتونیم این چهار حالتی که در مقدمه دوم گفتیم تصویر کنیم و تحقق بدیم و ممکن کنیم. بله، یعنی وقتی حرکت میکنه، وقتی حرکت میکنه مستدیر رو رسم میکنه، یا اصلا حرکتش نوک خط وقتی رو حرکت میکنه مستقیم حرکت میکنه. اگر بگید همه حرکت های ما مستقیمه، لازم میاد اون چهار حالتی که ما در مقدمه دوم تفسیر کردیم و ممکن اعلام کردیم ممکن نباشه، در حالی که ممکنن پس ما باید حرکت مستقیم داشته باشیم. حالا چطور اگر حرکت اون منحصر بود به حرکت مستقیم اون چهار حالت رو نداریم؟ توضیح مفصل میخواد، شاید توضیح همین مقدمه بیش از این ساعت میشه شد، بنابراین فکر میکنن وارد نشیم، مطلب رو تموم نکردیم. ما تو دلیل دوم موندیم در هر صورت، انشالله در جلسه آینده باید دلیل رو تکمیل کنیم. پس یادتون باشه دو مقدمه از مقدمات دلیل گفتیم، زیل مقدمه دوم هم یک کلامی آوردیم که یمکن لجسن واحدن، بعد دیگه وارد مسئله سوم نشدیم. مسئله سوم من اشاره تن عرض کردم، بعدم ازش نتیجه خواهیم گرفت انشاءالله. مطلب سوم که تموم بشه دیگه وارد بحث میشیم، این نتیجه رو میگیریم، میریم سراغ نتیجه گیری و اثبات این که منحنی داریم. بعد از این که اثبات شد که منحنی داریم، میگیم منحنی رو مضاعف کن دایره درست میشه. دلیل دوم به این صورت تموم میشه. از دو تا مطلب از دلیل دومون، یکی مقدمه سوم، یکی نتیجه گیری، که انشاءالله در سر سرینده هست.